میره تو مدرسه یا میره تو دانشگاه. آیا داریم جایی؟ شما ندیدی؟
به طور خاص در این مورد فکر نمی کنم. حالا
میشه حالا سرچ کردم. من خب برگردم به همون سرچ شما دارم کلید واژه میدم. مثلا یا فرض بکن استرولوژی و ستاره شناسی نمیشه، نمیدونم علوم چی میشه.
بله اختربینی،
اختربینی ها، ستاره بینی، ستاره بینی.
خیلی آره. هم الان پررنگ هست در جامعه ما و داریم میبینیم افراد مختلفی در موردش حرف میزنن که خب من اول صحبت رو هم حالا اون که گفتم فال قهوه
نه.
اون یه وقتی نمایشیه که اجرا میکنن، ولی خیلی وقتا اونو مدعیان که ما داریم با همین اختربینی، با همین حالا یه وقتایی شاید اسمای مثلا قشنگتری هم روش میذارن، ستاره، نمیدونم علم ستاره آه. علم ستاره شناسی، این حرف ها رو میزنیم، ولی اینها هیچ وقت به عنوان علم مطرح نیستن و در هیچ جای دنیا به عنوان علم به اینها نمیپردازن. ممکنه یه جاهای نزدیک بشن مثلا به علم نجوم، ولی این که من بتونم احوال و آینده و اتفاقاتی قرار در برای یک شخص بیفته بر اساس مثلا وضعیت ستارگان در موردش حرف بزنم، اینها همیشه مورد سوال بوده. یه حالا موضوع خیلی جالبم خدمتتون عرض بکنم. این اختربینی خب از چند قرن قبل، شاید خیلی قبلتر مورد توجه بوده و آدمای ازش استفاده میکردن و خب یه زمانی مثلا در منظومه شمسی 5-6 تا سیاره شناخته شده بود و بر اساس همین سیارات داشت اختربینی انجام میشد و بعدن خب اومد مثلا 3 تا سیاره دیگه هم شناسایی شد و خب این جالبه، خب وقتی که این ستا نبودن چطور اون اختربینی میتونست کار بکنه؟ و
به هر حال ستاره شناسی موقعی علمه، ولی ستاره بینی شاید شبه علم باشه. بالاخره وقتی که از روی ستاره ها میشه مسیر رو تشخیص داد که کشتی ها میرفتن اون زمانایی که به هر حال شاید حالا جی پی اس و اینا نبوده، این خب نشون میده که بالاخره از لحاظ علمی داشتین اتفاق میفته. ولی حالا من ممنونم از شما دکتر نمازی که حضور پیدا کردید، دکترای فلسفه علم و فناوری دارید که با ما بودید، ولی به نظر من آقای جهانی هم فکر میکنم نظرشون همینه، خیلی ها با همین موارد مثل فنگشویی، مثل ستاره شناسی شاید حالشون خوب بشه. اونجا نیازه که ما یه روانشناس هم دعوت بکنیم ببینیم چرا واقعا این اتفاق میفته، چرا من از همه جا زده میشم و پناه میبرم مثلا به فنگشویی، یا وقتی مثلا گلدونم در اتاق میذارم و در اتاق احساس میکنم داره اتفاق خوبی میفته، واقعا از لحاظ روانی برای من اتفاق خوبی افتاده. ما حتما سعی میکنیم این موضوع رو که از طریق آقای دکتر نمازی جلو بردیم و با رویکرد علمی به محض فلسفه علم پرداختیم، از لحاظ روانی هم حتما بهش بپردازیم. متشکرم از شما آقای نمازی به خاطر حضورتون در این برنامه. میدونم بازم صحبت هست، انشاءالله بازم بتونیم در خدمت شما باشیم و تشکر میکنیم از شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردن. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، زهره صابری صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. به هر چیزی در فضای مجازی اطمینان نکنید، حتی اگر یک بار، دو بار، چند بارم به شما حس خوب یا حال خوب داد توجه بکنیم، به خصوص در حوزه سلامت که اصلا دیگه باید خیلی خیلی بیشتر دقت کرد. این هوش مصنوعی هم که اومده و بازم باید بیشتر توجه کرد. تا یه برنامه دیگه از گروه برنامه های علمینو، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه می‌کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم افتخار داریم در خدمت یکی از کارشناسان ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبدوس باشیم که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام، ارادت محضر شما برادر خوب، عزیز و گرامی، مجری محترم و همه شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه راه نور. ما افتخار داریم که شما عزیزان برنامه ما رو گوش میکنید، باعث مباهات ماست. انشاءالله خدا به همتون خیر و برکت عنایت بفرماید و این برنامه رو برای ما مایه خیر و رشد قرار بدهد.
الهی آمین.
وقتی می توانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسد.
می ترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش شعبه است.
چه کسی خلیفه را
باشد؟ سراب علی شکل می کنی.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکنه.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می شود.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
استاد عزیز، خیلی ما اینو شنیدیم که چشم بینا داشته باش، گوش شنوا داشته باش. حالا واقعا میخوام بدونیم که در کتاب عزیز نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با بیناترین چشم و شنواترین گوش چه نکاتی رو اشاره فرمودن؟
بله، عرض شود که خب خیلی ها از خدا میخوان خدایا به ما یه چشم بینا بده، یه گوش شنوا بده. یا میگن فلانی گوش شنوا نداره، چشم بینا نداره. بالاخره تو نهج البلاغه شنواترین گوش و بیناترین چشم کدوما هستن، چه ویژگی‌هایی دارن؟ تو خطبه 105 نهج البلاغه اگر عزیزان مراجعه بکنند، چشم بینا و گوش شنوا اونجا توضیح داده شده. در وسطای این خطبه امیرالمؤمنین خطاب به بنی امیه که دنبال رسیدن به قدرت سیاسی بودند به ناحق، در حالی که صلاحیت این قدرت رو نداشتند، و مواجهه امیرالمؤمنین با معاویه ابن ابی سفیان بود و خب بقیه شون مثل مروان ابن حکم و دیگرانی که یه گروهی بودن، یه حزبی بودن، حزب اموی، که میخواستن به قدرت سیاسی برسند و در راه رسیدن به این قدرت سیاسی هم از هیچی دریغ نمی کردن. اگر قرار بود خون ناحقی رو بریزند، به راحتی این خون ناحق رو میریختند. کما اینکه بعد از جنگ صفین نیروهایی که از شام می آمدند در عراق کشتار میکردند، برمیگشتند، آدمای بیگناه زیادی رو کشتند، نه فقط در دوره حکومت معاویه بلکه در دوره حکومت یزید مردم مدینه قتل عام شدند. داستان خونین عاشورا رو داشتیم. به مکه حمله شد، اونجا چند هزار نفر رو کشتن. حاکمان بعدی اموی هم که آمدن حقیقتا سالهای تاریک و سیاهی بود که در تاریخ اسلام میبینیم. آقا به بنی امیه هشداری دادن، آقا امیرالمؤمنین، در این حالی که اونها دشمنان کینه توزی بودند ولی باز هم دلسوزانه یه چیزی رو دارن بهشون اطلاع میدن. توی خطبه 105
بله
اواسط این خطبه آقا فرمودن که فاقسم بالله یا بنی امیه اما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم. به خدا قسم میخورم امیر المؤمنین، کسی از ایشون دروغی نشنیده، خلافی نشنیده، به خدا قسم بنی امیه به زودی به زودی شما این قدرت رو در دستان غیر خودتون خواهید دید، این حکومت رو
بله.
و در خانه دشمن خودتون خواهید دید، از دست شما بیرون میره، به شکل خونینی هم بیرون میره. ببینید چون اینها ظلم و جنایت زیادی کردند، وقتی بنی امیه به حکومت رسیدن آدمای بیگناه متعددی رو کشتند. جناب حجر ابن عدی کندی رو وقتی در عراق بازداشت کردند بدون هیچ جرم و گناهی آوردن شام، در اونجا به دستور معاویه سر او و یارانش رو بریدند و بعد در زمان یزید، در زمان مروان، عبدالملک ابن مروان، سایر خلفایی که آمدند، تاریخ وقایع دردناکی رو نقل میکنه از ظلمها، جنایتها و خونریزیهای اونا. امیرالمؤمنین یه هشداری داره میده که اگر چشم بینایی وجود داره، گوش شنوایی وجود داره، این خون دامان شما رو خواهد گرفت و بیچارتون میکنه. اینقدر بیمهابا ظلم نکنید، اینقدر خون ناحق نریزید. در دوران مشروطه در شهر رشت یه حاکمی بوده خیلی به مشروطه خواها ظلم کرد و خون ناحق ریخت و بعد این حاکم رشت عزل شد و مجازات شد و به روزگار خیلی بدی افتاد. جناب ملک و شعرهای بهار یه شعری گفتن که خب اون بیت آخرش رو اکثرا شنیدن، اون دو بیت قبلش رو نشنیدن که من میخونم اینجا.
بله.
ملک و شعرهای بهار بعد از اینکه اون حاکم ظالم رشت به روزگار بدی افتاد و مجازات شد، گفت باد سبا خوش است شهیدان رشت را از ماجرای قاتل ایشان خبر کند. این بیت را که از اثر طبع دیگری است بر قبرشان نثار چو عقد گوهر کند. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. که در عرض چند سال این حاکم ظالم و قاتل به چه روزگار شومی افتاد. شنوندگان عزیز توجه داشته باشند که بنی امیه از سال 41 هجری قمری، وقتی که توافق صلح بین امام حسن مجتبی علیه السلام و معاویه برقرار شد، حکومت رسمیشون شروع شد تا سال 132. سال 132 که آخرین خلیفه اموی مروان ابن محمد معروف به مروان همار دیگه سرنگون شد و بنی عباس جای اونها رو گرفتن در عراق. اگر محل حکومت بنی امیه شام بود، بنی عباس محل حکومت خودشون رو عراق قرار دادن. اولین خلیفه عباسی ابوالعباس صفاح بود. ابوالعباس صفاح برادرش ابو جعفر منصور دوانقی، اینا نتیجه های عبدالله ابن عباس بودن. برای اینکه بدونید اینا کجا اومدن، اینا فرزندان محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس بودن، یعنی نسبتشون اینجوری بود.
برمیگشت به عموی پیغمبر.
بله بله دیگه، عباسیان بله.
خودشون هم میگفتن ما پسر عمو هستیم.
بله بله دقیقاً، شعارشون هم این بود که ما میخواییم اهل بیت و از بس بهشون ظلم شده، الرضا لآل محمد، ما آل پیغمبر رو راضیشون بکنیم، شعارشون این بود.
حقشون
بله بله، این حقشون رو بهشون برگردونیم، که البته وقتی دستشون به قدرت رسید اونقدر اهل بیت رو کشتن، مردم رو کشتن، که یه کسی گفتش که یا لیت جور و بنی امیه فینا، ای کاش ظلم اون قبلی ها برمیگشت
روی اونا رو سفید.
بله. و عدل و بنی عباس فنار، ای کاش عدالت اینا تو آتیش میسوخت. ولی مقصود من از بیان این مطلب این هستش که وقتی ابوالعباس صفاح سال 132 که تا سال 136 هم 4 سال خلافت کرد و بعدش مرد و برادرش ابو جعفر منصور دوانقی به حکومت رسید، او 22 سال حکومت کرد. ولی وقتی صفاح حکومت رو به دست گرفت، یه نامه ای نوشت و از اطراف تمام بزرگان بنی امیه رو دعوت کرد که بیایید و این داستان رو چیکارش کنیم، تمومش بکنیم دیگه، حالا به هر حال صلح بکنیم و آشتی بکنیم و شما حکومت رو از دست دادید. و تمام اینها یک تعداد خیلی زیادی از سرشناسانشون، سرانشون از شام جای دیگه که گفتن خب خلیفه نامه نوشته، اینا رو جمع کرد. و بعد که اینا آمدند، همه جمع شدند، تقریبا همه، شاید مثلا چند هزار نفر می شدن، همه جمع شدند. اینجا صفاح در تاریخ داره یه دفعه عمامش رو از سر برداشت، این یه علامتی بود، مأمورای مسلح ریختن از دم همه اینا رو قتل عام کردن. بله، یه قتل عام عجیبی و عرضم به حضور شما که کشداری کردن، یه نفرشون هم زنده نذاشتن. این که امیرالمومنین هشدار دادن که شما این فرض بفرمایید سخنرانی، حالا سال مثلا 38 باشه 39 باشه، و این اتفاقی که افتاد در سال 132، عرضم به حضور شما که مثلا 60 سال اینجا و الان 32 سال هم اینجا، مثلا 90 سال بعد، 91 2 سال بعد این کشتار رخ داد، آقا فرمود زمان زیادی نمیگذره که این بلا سر شما میاد، اینقدر ظلم نکنید، اینقدر خون نریزید. بعد آقا این جمله رو فرمودن، یعنی همه اینایی که خدمتون گفتم تا برسیم به اینجا، آقا فرمودن ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر طرفهو، بیناترین چشم، بیناترین چشم بدانید اون چشمی است که نگاهش در خیر نفوذ کنه. یعنی اصلا نگاهش این باشه که تو اتفاقات چی براش خیره، چی براش شره. خب شما ممکنه بگید که ما هممون نگاهمون اینجوریه،
بله،
ما دنبال این هستیم که چی خیرمونه چی شره.
بله.
عرض میکنم نه، ما دنبال این نیستیم، ما بیشتر دنبال این هستیم که چی بهمون خوش میگذره، چی به دهنمون شیرینه بیشتر،
یعنی به زعم خودمون داریم.
بله،
این مسئله
از نگاه
میکنی.
خودمون هر چیزی که برای ما لذت داشته باشه میگیم این خیر، این خوبه، همین خوبه.
آیه قرآن که فرموده که عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم.
بله، حالا میخوام به اینجا برسم که مثلا میگیم آقا این غذا خوشمزه است، من این غذا رو دوست دارم، دیگه کاری ندارم که این غذا خیر درش هست یا شر، با اینو میخوری طرف سکته میکنه، قندش میزنه بالا، فشارش میره بالا. خیلی از غذاها اینجوریه.
بله.
دیگه خوش هست ولی خیر
نیست.
خوش هست ولی خیر نیست، شره. این یه مطلب خیلی مهمیه. ما نگاهمون، چشم اکثریت انسانها تو مسائل، یه وقت من دنبال این هستم به این پست و مقام سیاسی برسم، مهم نیست که من لیاقت دارم یا ندارم، مهم اینه که این کارو دوست دارم، خوشم میاد، عشق منه. خب شما وقتی صلاحیت نداشته باشی، لیاقت نداشته باشی به این پست و مقام برسی، یا خراب میکنی یا مرتکب تخلف میشی، زندگیتو برباد میدی. ما انسانها یکی از چیزایی که شکرشو نمی کنیم اینه که خدایا خیلی از نعمتها رو به ما دادی، اینو با دقت گوش کنید، باید شکر کنیم که خدای خیلی از نعمتها رو به ما ندادی، ممنونتم، چون اگه می دادیم ما ظرفیتشو نداشتیم، خراب می کردیم، خراب میکردیم دیگه.
خب به نفس دیگه، با خاطر دوستی که چیزی خودمون میخوایم. میگه آقا این
مولوی میگه که بذارید یه مقداری بس جذاب بشه.
بله.
مولوی میگه که یه جوانی، یه آدم حالا جاهلی، به حضرت عیسی میگفت عیسی ببین تو یه چیزی بلدی میگی که مرده ها چی میشن؟
زنده
میشن. اسم اعظم بلدی، اسم اعظم بلدی، خب این اسم اعظمو به منم بگو دیگه. یه مدتی پیش حضرت عیسی بود، گفت خب من که میدونی آدم بدی نیستم، این اسم اعظمو به منم بگو. حضرت عیسی بهش گفتش که
تو ظرفیتشو نداری.
نه، نگفت ظرفیتشو نداری. حضرت عیسی گفت اسم اعظم به تنهایی که کفایت نمیکنه، بالاخره یه دم عیسوی هم میخواد.
دقیقاً.
بله، یعنی یه باطن عیسوی هم باید باشه. مثل این که مثلا اگر موسی اون عصا رو انداخت، نه که تو هم اگه بندازی اون عصا اجدا بشه، اون یه دم موسوی بود و به هر حال یه باطن موسوی بود و روح حضرت موسی بود. این ول نمیکرد، میگفتش که نه چرا، تو اگر بخوایی میشه. گفت من اگرم بگم تو بگی، چیزی زنده نمیشه. جوونه گفتش که خب باشه، تو با من بیا، هر جایی من گفتم تو بگو زنده بشه، هر چی حضرت عیسی میخواد به این بگی، این اصلا به درد تو نمیخوره، برات خوب نیست. میگه نه، این خیلی من دوست دارم اینو، یعنی به خیرش نبود، میگه به شرت، میگم نه من همینو دوست دارم. تا اینکه بالاخره رفتن با عیسی و یه جایی رسن سری استخون چی ریخته بود. و حضرت عیسی گفت همین الان بگو من میخوام اینا زنده بشن. حضرت عیسی گفت باشه. اسم اعظم رو گفت و یک دفعه اون استخونها معلوم شد استخونهای یک شیر درنده وحشی بوده. حتی. تا زنده شد مولوی میگه پرید این جوونه رو خوردم اون اول. پرید اون جوونه رو خورد. هرچی حضرت عیسی، البته حالا داستان قالب عرفانی داره، یعنی بسیاری از چیزایی که چشم ما تو دنیا دنبالشه خدا میدونه به شر ماست، به خیر ما نیست، به نفع ما نیست.
ما خیال میکنیم به نفعمون،
ما خیال میکنیم چون لذت داره. یعنی ملاک ما خیر و شر نیست، ملاک ما خوشی و ناخوشیه. قرآن سفارشش اینه که مردم به جای اینکه بیشتر دنبال خوشی و ناخوشی باشن، دنبال خیر و شر باشن. همین الان هم خیلی از انسان‌ها هستن یه شیوه‌های زندگی می‌کنن، مثلا یه انضباط و نظمی دارن. خب این انضباط و نظم برای خیلی خوشایند نیست، میگن ما دوست داریم یله و رها باشیم، تو هر وقت خواستیم بیدار بمونیم، تو هر وقت خواستیم بخوابیم، مثلا هر چی دلمون خواست بخوریم. این ممکنه یک کمی خوشایند باشه ولی به شر این مسئله، آدم از زندگیش باز میمونه.
آقا فرجه میگه دو روز دنیا رو خوش هست دیگه.
بله.
استفاده کنی اصطلاحی که به کار میبرن.
آره این دو روز دنیا دو روزه. خوش باش، خوش باش و کیف کن. نه، این منطق نهج البلاغه میگه ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخير طرفه.
بله.
اون چشمی که وقتی نگاه میکنه میگه خدای این ممکنه خوشایند من باشه ولی به خیر منم هست، به خیر منم هست. یه وقتی به یه جوونی میگن جوون، مثلا یا آقا پسر جوان، اگه از این دختر خوشت اومده میخوایی باش ازدواج بکنی، تو ظاهر قصه رو میبینی، میگه الا و لابد این نیمه گم شده منه، من از این خوشم اومده. یه آدم با تجربه یه مشاوری بهش میگه شما تفاوتهای زیادی با این دختر خانم دارید، از نظر روحیه‌ای، از نظر فکری، خلاصه از نظر نگاه به مسائل دنیایی. زندگی با این دختر خانوم
به صلاحت نیست،
به صلاح شما نیست، به خیر شما نیست. میگه الا ولا بود من از این خوشم اومده، من از این خوشم اومده. تمام گیر و گرفت ما تو دنیا همینه. یعنی خدا میداند این فرمایش امیرالمؤمنین که خدایا یه چشمی به ما بده که اینقدر واقع بین باشه که خیر رو از شر بتونه ببینه،
و یه گوشی که شنوا.
ببینید خیر و از شر نه اینکه میتونه ببینه با، ولی میگه من چون دنبال خوشی‌های خودم هستم کاری به خیر و شرش ندارم، کاری به خیر و شرش ندارم. گفتن یه کسی به افراد میگفتش که آقا مال حروم نخورید، دیدن رفته نشسته سر مزرعه مردم داره هندونه میخوره. گفتن خب این که حرومه. گفت من به حلال حرومیش کاری ندارم، من برای خنکیش میخورم. ارسم به حضور شما که این فرمایش امیرالمؤمنین که ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخير طرفه، بیناترین چشم اون چشمی است که دنبال خیر و شر باشه، نه دنبال خوشی و لذت، نه دنبال خوشی و لذت. از این دختر خوشت اومده، این پسر خوشت اومده، تفاوتاتون زیاده، اگه ازدواج بکنید بدبخت و بیچاره میشید. میگه نه، ما با هم کنار میاییم. بهش میگی شما اگر به این پست برسی، این مقام بشی، نماینده بشی، فرماندار بشی، شما به خاطر سری از اخلاقیاتت فریب میخوری، بدبخت میشی، بیچاره میشی، محاکمه میشی، زندان میری.
من خوشم میاد.
نه، میگه من خوش، من ریاست رو دوست دارم دیگه، من به خیر و شرش کاری ندارم، من ریاست رو دوست دارم. مثل اون جوونه که میگم الا و لابد هر چی من میگم شما اسم اعظم رو بخون. خب شاید به شرت باشه، به ضررت باشه اینا. آقا فرمود خب خیلی خوب، ان اسمع الاسماء، اما شنواترین گوش کدوم گوشه؟ الا ان اسمع الاسماء ما وعد تذکیر و قبله. اون گوشی که وقتی یه تذکری، یه نصیحتی کسی بهش گفت عصبانی نشه، بدخلق نشه. ماها تعریف و تمجید رو دوست داریم، ماها دوست داریم همه به به چه چه کنن، بگن خیلی عالی بود، تو چقدر آدم حسابی هستی، چقدر افتاد. یه کسی به محض اینکه انتقاد میکنه، یه تذکری میده، اعصابمون خورد میشه. اتفاقا امیرالمومنین میگه گوش شنوا اون هستش که تذکر و نقد و خوب بپذیره. ای کسی تذکر و نقد و خوب بپذیره، یعقوب لیث صفار خیلی خلاصه میگم با سپاهش توی
آجا فکر کنم کمتر از دو دقیقه بتونیم در
بله بله خیلی سریع میگم با سپاهش وارد نیشابور شد توی زمستانی به سپاهش گفت برید تو خونه های مردم به زور. فردا پیرزنی آمد گفتش خب این کارت زشت بود، من و مثلا 3-4 تا دخترم تو خونه بودیم، مردی نبود، سربازات به زور اومدن خوابیدن. یعقوب لیث صفار گفتش که خب خدا تو قرآن میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله، پادشاه هر جا میرن اونجا رو به ویرانی میکشونه، خب منم پادشاه هم دیگه. پیرزن گفتش که بقیهشو نخوندی که فتلک بیوتهم خاویتا بما ظلموا، خانه هاشون به سبب این زورگویی قلدری ویرانه، یه ننگ و نفرین پشت سرشونه.
بله.
بعد میگه یعقوب تکون خورد، گفت راست میگی مادر، علا و ان اسم الاسماء ما وعد تذکیر، عجب حرفی زدی، من حواسم نبود که اگر قلدری بکنم ننگ و نفرین و ویرانی پشت سر منه. سریعا به سربازاش گفتش که برید بیرون از شهر، برید بیرون. این درس مهمی است تو نهج البلاغه که امیرالمؤمنین عامل رشد، عاقبت به خیری و هدایت رو این میدونن که ما تمرین بکنیم چشممون تو دنیا دنبال خیر و شر باشه، نه دنبال خوشی و ناخوشی، گوشمونم اگر تذکری، نقدی، مطلب واقعی، دلسوزانه ای کسی ایراد ما رو گفت حتما بشنویم و عمل کنیم.
به نظرمه که در واقع باید بصیرت داشته باشیم دیگه.
بله بله، حالا بصیرت هم در اینجا میشه عنوانش که عمیق ببینیم مسائل رو، عمیق ببینیم.
صحیح. دستتو در نکن استاد عبدوس عزیز، استفاده کردیم. عزیزان شنونده از شما خیلی ممنون هستم. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید شبات.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. چقدر خوبه که تو این لحظات